بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب در جلسه گذشته این مطلب را مطرح کردیم که معرفت شناسی چیست و مسائل آن کدام است. خب اجمالاً معرفت شناسی به عنوان یک شاخه از علوم بشری اولاً علمی است که سابقه کهنی نداره به عنوان یک رشته علمی. حدوداً شاید دو قرنی از عمر آن می‌گذرد و محور بحث یا موضوع بحث خود معرفت انسان است. حالا چیستی معرفت و ابزار معرفت، قلمرو معرفت، چگونگی پیدایش تصورات، تصدیقات یعنی معرفت‌های تصوری و تصدیقی، ارزش معرفت چه مقدار اون چرا که ما معرفت می‌دانیم حقیقت دارد و اصلاً معیار حقیقت چیست یا ملاک حقیقت چیست، بعد معیارش کدام است. اینها که از کردیم 7-8 تا مسئله هست درباره معرفت در این علم مورد بررسی قرار گرفته. عبارت‌هایی را از 2-3 نفر از شخصیت‌های غربی که به این مسئله پرداختن عرض کردیم. در ادامه عباراتی هم از بعضی از متفکرین خودمان در این باره یادداشت کردیم که حالا بعد نیست مرور کنیم اینها. در بین متفکرین ما یعنی حالا ایران دیگه، ما کشورهای اسلامی دیگر خیلی اطلاعی نداریم، ولی در کشور ما علامه طباطبایی از نخستین افرادی است که به این مسئله توجه ویژه پیدا کرده و لذا در کتاب اصول فلسفه رئالیسم که 14 مقاله دارد، مقاله اولش خب تعریف فلسفه است، به فلسفه چی هست، از این که می‌گذرد تا مقاله 7، یعنی 6 مقاله غیر از مقاله اول، اون بقیه 5 مقاله راجع به علمه. اون وقت مقاله 3 از این 5 بحث معرفت شناسی ما نیست، هستی شناسی علمه، یعنی بحث فلسفی است راجع به علم. اما 4 مقالهش یعنی از این 6، مقاله اول که تعریف فلسفه از هیچ، مقاله 3 هم که هستی شناسی علم است یعنی بحث فلسفی درباره علم است، اونم بگذاریم کنار، 4 مقاله دیگر مربوط به همین بحث معرفت شناسی است. عناوین اونها ایناست. مقاله 2 عنوانش هست رئالیسم و ایدئالیسم، که یکی از بحث‌های خیلی مهمه معرفت شناسی است که آیا این معرفت های ما کاشف از امور خارجی هستند، میشود رئالیسم، یا کاشف از واقعیت های خارجی نیستند، میشود ایدئالیسم. پس یک مقاله را به این پرداختم. خودشون چون رئالیست هستن قطعا رئالیسم را اثبات کردن و ایدئالیسم را رد کردن. مقاله 4 عنوانش از ارزش معلومات، یعنی این ادراکاتی که حالا کاشف از واقع هستن ایده محض نیستن، ذهنی محض نیستن، اما درجه واقع نماییشون چقدر است، یعنی به مرز یقین و کشف حقیقت میرسن یا نه. اینم بنابراین بحث معرفت شناسی است. و مقاله 5 که بسیار مقاله مهمی و بحثای خیلی خوبی را مطرح کردن، عنوانش هست پیدایش کثرت در ادراکات که یک چیز ابتکاری است، یعنی مثلا مسبوق نیست این بحثی که ایشون مطرح کردن که این ادراکات ما چگونه کثرت پیدا میکنن. دنیای ذهن ما و این همه ادراکات و مفاهیمی که ما داریم چطور میشه که اینا زیاد میشن؟ این در واقع تحلیل مفاهیم ذهنی ما رو ایشون جو مطرح کردن و بسیار مقاله خوبی است، بحثای خوبی داره. مقاله ششم هم که عنوانش از ادراکات اعتباری، یعنی این هم که میدونید از ابتکارات ایشونه، یعنی بحثی است که ایشان این را به صورت ابتکاری در کتاب اصول فلسفه مطرح کرده، دیگه بعدن هم مورد توجه واقع شده که اعتباریات، ادراکات اعتباری، نه ادراکات حقیقی مثل ریاضیات، طبیعیات، فلسفه، اینها نه، اجتماعیات به عبارتی، یعنی مفاهیم و ادراکاتی که در حوزه جامعه بشری به کار می روند، اینها چگونه حاصل می شن، اعتبارشون چقدر است، اینا هم بحث کرده. پس ایشان مرحوم علامه طباطبایی این بحث معرفت شناسی را قبل از هستی شناسی قرار داده، یعنی مقاله هفتم به بعد، مقاله هفت و هشت و نه و ده و یازده و تا چهارده اونا بحثای همون فلسفه است. حالا الهیات معنی الاعم است تا مقاله سیزده و به معنی الاخص است مقاله چهارده که بحثای خداشناسی است. بنابراین مباحث معرفت شناسی را ایشون مطرح کرده و مهمم این است که قبل از هستی شناسی و بحث فلسفه این را قرار داده. قبل از ایشان در بین فلاسفه اسلامی کسی این کار را به این صورت نکرده بود. مباحثی که ایشون آورده پخش و پلا هست و انشاءالله در ادامه این را بحث خواهیم کرد، به صورت متفرقه در ابواب مختلف فلسفه اینا مطرح شده، اما اینکه اینها را در پیشانی، در تلیعه، در مقدمه بحث فلسفی قرار بدهید، نه این مسوق به سابقه نبود. حتی خود ایشون هم در بدایه و نهایه این کار دیگه نکرده، یعنی تنها در کتاب اصول فلسفه این کار را انجام دادن. خب بعد از ایشان شهید مطهری وقت زیادی را صرف این بحث معرفت شناسیشون کرده. یه کتابی هم دارن که از اون چاپ شده است به نام مسئله شناخت، باید ملاحظه فرموده باشید. حالا اینا تو مجموعه آثار اینا هست، ولی چون من کتابایشون را از قدیم که این میخریدم همه را تک تکش را دارم دیگه، این مجموعه آثار تهیه نکردم، ولی مجموعه آثارشون دارم. یک کتابی هست به نام مسئله شناخت که اختصاصاً به این پرداخته. سرفصل‌های اون کتاب این هاست: امکان شناخت، ابزارهای شناخت، منابع شناخت، مراحل و درجات شناخت، ملاک و معیار شناخت. این هاست پنج، یعنی این کتاب ایشان این پنج تا بحث را، البته این صحبت بوده بعد پیاده شده و چاپ شده، قلمشون نیست، اونجا اینا مطرح کردن و دیدگاه های فلاسفه اسلامی و فلاسفه غربی را مورد بررسی قرار دادن. این یک کتاب از ایشون به نام مسئله شناخت. بعد در اصول فلسفه هم که ایشون پاورقی نوشته است، خب دیگه به تناسب اون مقالات مرحوم علامه وارد شده و خیلی مفصل، حالا اون مقداری که ایشون اون وقت دسترسی داشته، نظریه ها را مطرح کرده و مورد بررسی قرار داده، بسیار مفصل هست شهید مطهری اونجا. و خود ایشون در مقدمه مقاله چهارم، مقاله چهارم چه بود؟ ارزش معلومات. مقاله چهارم اصول فلسفه عنوانش از ارزش معلومات، ایشان در مقدمه اون مقاله، چون همه این چیزها را مقاله هاشون مقدمه داره، اگر هم تا حال نخوندید مقدمه هایشون بخونید، یعنی شهید مطهری مقدمه هایی که می نویسه هر جای مقدمه ای نوشته حرفی داره، صرف این نیست که حالا مثلا بالاخره برای شروع کار یه چیزی گفته باشه، خود اون مقدمه ها بسیار پرباره. حتما انشاءالله اگر تو این زمینه حالا بحث ما مطرح هست به این کتاب ایشون سری بزنید. در مقدمه مقاله چهارم ایشون فرموده است که ارزش معلومات 1، راه حصول علم 2، تعیین حدود علم 3. می‌فرمان که این 3 مسئله مهمترین مباحث معرفت شناسی است. 3 مسئله ایشون میگن خیلی مهمه. یکی راه ارزش معلومات، راه اصول علم، تعیین حدود، یعنی قلم رو به علم. در مقدمه مقاله 5 هم به این مطلب توجه کرده، فرمودن محور مسائل فلسفه اروپا ایناست. یعنی در فلسفه اروپای جدید محور بحثشون این 3 مسئله است. حالا البته ایشان در کتابهای دیگرش هم خیلی حرف داره، به خصوص شرح مقصود، شرح مبسوط منظومه جلد 3 که بحث معقولات اولا و معقولات ثانیا و اینا مطرح شده است. خیلی مطالب زیادی داره ایشان اونجا، به خصوص اون پاورقی ها، چون شرح مبسوط ایشان برای عده 8-10 ایشون میگوته تو منزلشون، یه شرح مختصر دارن که دانشگاه تدریس کرده، اون مختصره، ولی یه شرحی دارن که بنابرای شرح مبسوطه، این رو در منزلشون بوده اون وقتایی که دیگه دانشگاه نمی رفتن. یه تعدادی از افراد بالاخره نخبه که اینا مثلا فلسفه های غرب رو خوب می دونستند و بعضا مترجمین بودند و اینا در جلسه شرکت می گردن. دیده نمی دونم ملاحظه فرموده ایدیانه. اصل بحث که ایشون مطرح می کنه خودشون خوب اون بالا نوشته شده. بعد که بحث تمام میشه شروع می شود به سوالات خیلی سنگین و خیلی سختی ازشون میکنن و خویشان جواب میده. اون بخش سوال ها و جواب ها خیلی مهمه، خیلی خیلی مطلب داره، اطلاعات زیادی میده و واقعا نشان میده که شهید مطهری از چه ظرفیت علمی عمیق و قویشون واقعا برخوردار بوده. بنابراین دوم شخصیت ما که به بحث های معرفت شناسی اهتمام کرده بیش از دیگران بعد از علامه، ایشان هست، این مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه. سوم شخصیت ما مرحوم شهید صدره. خب در واقع صدر عراق مطهری ایران، در واقع اصلا این دو متفکر آدم وقتی نگاه میکنه آثارشون را خیلی به هم شباهت دارن، یعنی از نظر دقت نظر، نوآوری، عمق و ژرفا داشتن تفکر خیلی به هم نزدیکن. این آثارشون رو که آدم مطالعه میکنه اینجوری میفهمه. مرحوم شهید صدرم نخبه‌ای بوده، خیلی مرد متفکر عمیقی بوده. کتابی دارد به نام فلسفتنا که البته ترجمه هم شده به نام فلسفه ما. این دو بخشه، یه بخشش هستی شناسی و فلسفه است و یک بخشش معرفت شناسی است، نظریت المعرفه. بر اون بخش اولش هم هست، یعنی چون بخش اول کتاب فلسفت و ناری خودشون را همین مباحث شناسی قرار داد. دو مسئله را ایشان مهم دانسته و بهش پرداخته است. یکی سرچشمه های معرفت، یعنی این که این ادراکات ما از کجا حاصل میشه، چطور حاصل میشه، فطری هن، کسبی هن، حسی هن، عقلی هن، اینا چطوری برای ما حاصل میشه، از سرچشمه های شناخت. و دیگری هم ارزش اینها، یا حالا این معرفت هایی که برای ما حاصل میشه اینها چه ارزشی داره، چقدر واقع نماست. این دو بحث را ایشان اونجا مطرح فرموده که البته بخش این معرفت شناسی کتاب جدا هم ترجمه و چاپ شده. اون ترجمه جدا بهتر از ترجمه خود اون کتاب است، یعنی کتاب فلسفتون را ترجمه کرده، من اونو دارم، هم فلسفتون را دارم هم ترجمه اش را، ولی این بحث‌های شناختش رو یه نفر دیگه ترجمه کرده، اون روانتر ترجمه کرده، اسمش هم هست نظریه همشهر تئوری شناخت در فلسفه ما، اسم اون کتابی که جدا ترجمه و چاپ شده اینه. خب بعد از این شخصیت، یعنی شد 3 از کسانی که به این مسئله پرداخته، همشهر خدمتون که حضرت آیت الله مصباح یزدی است. خب ایشان هم که میدانید از شاگردان علامه طباطبایی بودن و کتابی تدوین کردن در فلسفه به نام آموزش فلسفه، و ایشان حالا میشه گفت در اینجا از شهید مطهری هم به لحاظ این که آمده این را یک جا قبل از بحث‌های هستی شناسی مطرح کرده، خب این چون حالا شهید مطهری آخه مشکلش این است که متن تألیفی درسی نداره، بحثاش های تو حواشی و شروع و شرح شفا و شرح اسفار رو نمیدونم منظومه و اینجوری بحث کرده، وقت نکرده که یک متنی را تدوین بکنه. مثلا خب علامه آمد به دایه نهایه رو تدوین کرد، حالا متن درسیه. حضرت آیت الله مصباح کتاب آموزش فلسفه را تدوین کرده به عنوان یک متن آموزشی، الان هم خب برحال تدریس میشه در مؤسسه مخون جای دیگه. بله شهید مطهری متاسفانه اگر این شده بود خیلی خوب بود، یعنی اگر مرحوم مطهری فرصت کرده بود که متن تهیه کرده بود، متن درسی، خیلی بهتر بود، الان بیشتر از ایشون در مراکز علمی حوزه‌ای استفاده میشد. یه جایی حالا من به یه مناسبتی دیدم که ایشان مقایسه کرده است بین سید شریف جرجانی و سعدالدین تفتازانی تا همون شروع منظومه، ایشان به مناسبتی به این دو شخصیت پرداخته، فرموده است که میر سید شریف ادبت از تفتازانی بوده، ولی ای به کارش این است که تفتازانی متن داره، متن منطق داره، متن نمیدونم فلس کلام داره، در حوزه معانی بیان همه جا خلاصه ایشون متون داره، اینا درس داده میشه، تدریس میشه، ولی سید شرف الدین نداره، سید شریف جرجانی نداره، تو حواشی و اینها حرفاش را زده. من همون وقت ذهنم منتقل شد که عجب، این خود شهید مطهری هم مصداق همین قضاوت میشه، چون ایشون از همه اقران خودش قوی تر بوده شهید مطهری، یعنی بعد از علامه هیچ کس هم وزن شهید مطهری نبوده، یعنی هیچ اقراق نداره در حوزه مباحث فلسفی و معارفیشون تک بوده در بین شاگردان علامه. منتها خب این فرصت این که به متن نویسن ندارن. حضرت آیت الله مصباح این متن آموزش که داره و فلسفه بخش دوم را، حالا بخش اول که راجع معرفی فلسفه و تاریخ فلسفه و ایناست، ولی بخش دوم کتاب خودشون را اختصاص دادن به مباحث معرفت شناسی. پس آموزش فلسفه جلد اول بخش دوم به معرفت شناسی اختصاص داره. مباحثی که ایشون مطرح کرده ایناست، خب درسی هم هست دیگه، دیده دیگه کتاب را به صورت درسی، خلاصه داره، سوال داره، درس کتاب خیلی منظم درسی است. مباحث این هاست: امکان شناخت، اقسام شناخت یعنی حصولی و حصولی و اینا، اقسام مفاهیم کلی، همون بحث مفاهیم کلی داریم که معقولات اولا و معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی اینا را آوردن، نقش حس و عقل در تصورات و تصدیقات، یعنی ابزار شناخت که این ابزار شناخت حس و عقل چه نقشی دارن، ارزش شناخت، اون بحث ارزش معلومات، ارزش شناخت، ایناست که محورهای مباحث کتاب ایشونه، این چند مسئله‌ای که عرض کردم. و خودشون هم در تعریف این علم اینجور فرمودن، شناخت شناسی علمی است که درباره شناخت‌های انسان و ارزشیابی انواع و تعیین ملاک صحت و خطای آنها بحث می‌کند. این تعریف هم ارائه کردن صفحه 153 درس 11. در فلسفه ما رو بعداً می‌رسیم، در منابع فلسفی ما مباحث مربوط به معرفت شناسی به صورت متفرقه به مناسبت ها جاهای مختلفی آمده، اما اینکه خب یک جا این طرح بشه نه، اینجور بحث ما نداریم. خب بعد میرسیم به حضرت آیت الله جوادی آملی که کتابی دارن به نام معرفت شناسی در قرآن، جز اون تفسیر موضوعی که دارن ایشان، مجموعه تفسیر موضوعی، یک جلدش مربوط به این بحث معرفت شناسی و تفصیلا بحث کردن، خیلی بحث دامنه دار و مفصله. مباحثی هم که ایشون مطرح فرموده ایناست: چگونگی پیدایش مفاهیم ذهنی، تو مقاله علامه بود کسرت در پیدایش، کسرت در ادراکات و اینا، به ویژه مفاهیم کلی، که این مفاهیم خصوصا مفاهیم کلی چطور حاصل میشه. از کردم تو کتاب آیت الله مصباح هم مقولات اولا و ثانیه. دو، چگونگی ادراک پذیری هستی های مختلف، طبیعیات، متافیزیک، مجرد، مادی، اینا چطور قابل ادراک هستن. چیستی و ارکان معرفت. حالا حقش بود که چیستی قبل در مثلا قرار میگیره، ولی حالا دیگه ایشون به مناسبت های مباحثی که چون قرآنی بوده اونجا آورد. چیستی و ارکان معرفت. منکران معرفت، سوفسطائیان، شکاکان، مادی مسلکان، این را نقد کرد. راه ها و قلمرو معرفت، معیار معرفت، معرفت مفهومی و معرفت شهودی. حالا اون بحث علم حصولی و علم حضوریه، این هم عناوین است که ایشان در اون کتاب معرفت شناسی در قرآن بهش پرداختن. پس این اجمالا ما را آشنا شدیم دیگه که معرفت شناسی چیست و چه مسائلی را بهش میپردازه. این سخن اول، مطلب اول راجع به شناخت این علم که موضوعش معرفته و این مجموعه مسائل 7 8 تا مسئله‌ای که عرض کردم راجعش بحث می‌کنه.
صوفانی هم کتاب دارن شما؟
بله، ایشون هم شناخت شناسی دارن، کتاب نظریات المعرفه هم دیگه دارن. همین طرف همین مباحثی که اینجا مطرح شده ایشان هم اونجا آوردن. حالا تو بحث‌های بعدی به ایشان هم میرسیم، حتی ایشان هم صحنه ایشون هم باقی محفوظه. بله درست می‌گن. ایشان هم دو کتاب دارد، یک کتاب فارسی دارد، شناخت شناسی در فلسفه اسلامی، این فارسیه. یه کتاب دیگه دارن به نام نظریت المعرفه که عربی هست و خود بنده اینا تدریس کردم، تلخیص کردم و تدریس کردم برای اون طلاب بزرگوار سطح 4 اون اوایل، البته اون اوایل دیگه تخصصی دایر شده بود، سطح 4 اون وقت من اینا تدریس میکردم کتاب. ولی ایشون هم به حال تذکر به جایی فرمودید، حضرت استاد آیت الله سبحانی هم به این بحث معرفت شناسی پرداخته، دو اثر هم داره. حقیر هم تا حالا الهی امون آزا همون قاعده ای که راضی به شهید متحده گفتیم شاید ما هم شده، من وقت نگردم، جزوه دارم، های جزوه تدریسی درسی بوده تدریس می کردم، ولی دیگه این اشتغالاتی که داشتم مجال نداد که به صورت یک. و حقیرم نوعا کتاب هم نمی نویسم، یعنی اینجورتون بشنم کتاب بنویسم. شاید چند تا کتاب بوده که از من خواستن برای متن درسی، فقط اینا من نوشتم، مثل فرق مذاهب و برمیشه یه چند تا کتاب. اکثر این آثاری که حقیقه دارم هیچ کدومشون ننشستم کتاب بنویسم، اینا همه بحث شده، مقاله بوده، جزوه درسی بوده، تدریس شده مکرر و بعدا مثلا بعضی جزوه ها دارم چندین سال هم تدریس میکنم، ولی هنوز خودم راضی نشدم که اینا چاپش کنم به صورت کتاب در بیارم. آیت الله سبحانی هم گفت شما دیر مشتهد میشی، چون خیلی احتیاط میکنی و اینا، به این زودی ها مشتهد نمیشی. گفتیم حالا هر وقت شدیم دیگه، شدیم یا نشدیم هر چه هست سر که برنه اینجوریه دیگه. یعنی معتقد هستم که باید یه چیزی که میخواد عرضه بشه بالاخره یه خود مشتمال داده بشه، فراز و فرودهاش بحث شده باشه. حالا خیلی عجله ای نیست که ما بیایم شروع کنیم توی بازار تألیف و اینا. بله حالا فعلا دیگه این سطح ما اینجوری بوده، تا حالا اینجوری بوده. حق با حضرت عالی هست، درسته. نظام بحث به یک اعتبار همین را که میفرمایید اقتضا میکنه. حالا علم کلام دوباره برنگردم به تفصیل اون بحثا، بالاخره یک علم دو وجهیه، خب هم عقلیه و هم نقلیه. لذا هم مبادی عقلیه داره هم مبادی چی؟ نقلیه. این که میفهمید کاملا مطلب درست نیست. حالا حقیر به این وجه، یعنی وجه این که اون را مقدم داشتم، این بود که جایگاه حوزوی اون بحث ها روشنه. حالا ما هم ابتدا به ساکن می آمدیم، می گفتیم معرفتشون، گفتیم این چه ربطی به حوزه داره، حالا شما وقت با نات بگیرید. این بود که احساس کردم که اون بحث ها حوزوی است، یعنی در حوزه بوده، مطرح بوده، اصول الفقه داریم اینها. گفتیم اونها را تکلیفش روشن بکنیم که ما در عقاید چه مقدار از اونها بهره میبریم و باید بهره بگیریم، فرقش چی است. لذا اونها مقدم کردیم، اون بحث را انجام دادیم. یه مبحث دیگری هم شما نفرمودید، اونم هست مقدمه بر اینا، منتها ما سالهای قبل اونو بررسی کردیم، به نام هرمنوتیک. دقت میکنید، یعنی دو تا بحث است که معرفت شناسی و هرمنوتیک خیلی ریشه‌ای‌اند. هر کدوم از اینها اگر انسان نظراتی که بعضن مطرح شده بپذیره، در سرنوشت معارف دینی اما از معقول و منقول و فقه و کلام همه تأثیر گذاره، تأثیر خیلی جدی داره. یکی معرفت شناسیه، یکی هم بحث هرمنوتیک. تا هرمنوتیک تأثیر گذاریش بیشتر در اون بخش نقلی است، یعنی اون بعد نقلی کلام یا حالا فقه نا بحثای معرفت چیز هرمنوتیک، چون که اونجا مبحث اینه که قواعد فهمه، قواعد و ضوابط و راهکار و سازکار فهم چی؟ فهم متون به خصوص. میگن فهم هر چیزی که اثر انسانی است در حوزه علوم انسانی، به ویژه متون، حالا متون حقوقی باشه، وحیانی باشه، فقهی باشه، شاید که ادبی باشه، هرچه. اون هرمنوتیک اونجا خودش نشان میده که یکی دو سال دوستانی که خدمتون بودیم اینو ما بحث کردیم. حالا الحمدلله این از همون از که دیگه تقریبا اثرش هم بیرون آمده به نام همین علم هرمنوتیک. خب خیلی بحث کردیم و اینا سالها جزوه بوده بود، در همین فیزیه دو سال بحث کردیم. یک سال درسی رو ما فقط گذاشتیم برای نقد کتاب آقای شبستری. یک کتابیشون نوشته است به نام هرمنوتیک، کتاب و سنت. هرمنوتیک ویرگول کتاب و سنت، که یعنی بر اساس علم هرمنوتیک ما کتاب و سنت چطور باید بفهمیم. خب همه این مباحث حوزه به چالش کشیده میشه، چون اون هرمنوتیکی که ایشون معتقد است یا امثال های سروش معتقدند اینا، هرمنوتیک هایدگر و گادامر مدرن فلسفی، و اون هرمنوتیک به معنای ثابت در متن و این که فهم چیز قصد مؤلف، نیت مؤلف معیار فهم است، معتقد نیستم. خدای فرمایید. لذا یک کثرت معرفتی، کثرت فهم و معنا حاصل میشه. یعنی پلورالیسم فهم و معرفت حاصل میشه. دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی هر چی شما بگی میگه آها این فهمه. تمام شد رفت. یک فهم معیار و ملاک ما نداریم. خب این همه رو به هم میزنه. لذا اونو ما مفصل بحث کردیم، یک سال هم کتابشون نقد کردیم، خودمونم خوب بحث زیاد کردیم، حالا الحمدلله اون چاپ شده به نام همین علم هرمنوتیک بس تطبیقی. و گفته بودم من حالا هم عرض میکنم، من معتقدم شهید مطهری زنده بود در عصر ما، بدون تردید یکی از مباحثی را که حتما مطرح میکرد هرمنوتیک بود، کما اینکه ایشان در بحث معرفت شناسی خیلی اهتمام داشت، بعدم بحث میکرد این را. ولی در حوزه این البته طلاب فاضل اینا، غیر از بنده که فاضل نیستن، بقیه که بودن اهل فضل بودن، کار کردن ها، الحمدلله آثار خوبی هستش، هم ترجمه هست هم تألیف هست چند تا. ولی شخصیت های مثلا درجه اول حوزه اینها اگر مثلا می پرداختن، والا با کمک شاگردانشون حلقه بحثی مثلا می شد به طورت خاص، جوانب مسئله خوب حل میشد، پخته میشد و بعداً یک کرسی درس حوزوی هم دایر میشد، خیلی عالی بود. یعنی مثلا فرض کن توسط آیت الله جوادی مثلا از بونم، حالا من نمیخوام تعیین تکلیف برای ایشان بکنم، ولی مثلا اگر اینجوری میشد خیلی خوب بود که قبلا یک بحث محدودی شاگردان حلقه جمع خاصی باشه این مطالب را نقل کنن، حالا ایشون که اونها وقت نداره که بخواد همین داره، ولی نقل کنن اینجوری 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 ایشون نقد کنه. اون وقت اینها در حوزه درس گذاشته بشه، یعنی توسط یک شخصیت درجه اول حوزه. حالا اگر هر روزم نشد، مثلا یک روز از هفته، دو روز از هفته، این پنبهش زده بشه، یعنی حسابی بررسی بشه. این در واقع از مبادی علم و اصول الفقه هستن به عبارتی، یعنی میشه بعد این را تو حوزه به عنوان یکی از مسائل جدید در حوزه اصول الفقه، چون برای فهم متن مهم تاثیرگذاره، اینو مطرح کرد. حالا چیزایی هست، ولی عرض کردم به این عمق و وسعت اگر توسط که از بزرگان حوزه، حالا ایشان یا حضرت آیت الله سبحانی یا استاد مکارم، بالاخره مشایخ و اعظم و بزرگانی که ما الحمدلله داریم، خداوند همشون را انشالله حفظ بفرماید، طول عمر انشالله به این بزرگواران بده. من هر وقت اینا تب میکنن میشنم من مریض میشم، خدا شاهده ناراحت میشم، یعنی میگم حوزه ما به برکت اینا الان سر پا هست. این چند نفری که حالا من تاشون نام بردم، خدا کنه که انشالله اینا عمر طولانی داشته باشن، با برکت داشته باشن. و اونایی که شهریه میدن که خب شهریهشون استفاده میکنیم، اونا هم که شهریه نمیدن از مواهب معنویشون استفاده میکنیم. به یک اعتبار بله. حالا این اتفاقا توی این بحث بعدی که عرض میکنم، جایگاه و اهمیت معرفت شناسی، یک بحثی بنده مطرح کردم. دو، اینجا یک بیانی از حضرت جوادی هم بوده که من نقل کردم، حالا خدمتتون عرض میکنم که این چه نسبتی با فلسفه و هستی شناسی داره. به یک اعتبار مقدم هست، به یک اعتبار خودش از مسائل هستی شناسی است. حالا این الان توضیح خواهیم داد انشاءالله بیان. پس بحث اول ما خلاصه چه شد؟ چیستی معرفت شناسی و مسائل آن.
دو بخش تو مباحث علامه یا شهید مطهری یه عنوان دخل سوال و مقدر نسبت به همین مباحث علمانتی که اصلا گفته نشده، یعنی به ذهنشون نیامده، یا اینکه
نه من ندیدم چیزی، ندیدم چیزی. مثلا بعضی بحث ها هست، مثلا حالا اون پلورالیزم دینی هست که مطرح شد، زمان شهید مطهری به این نام مطرح نبود، اما کسانی این تفکر را داشتن یه جورایی. ایشان مطرح کرده کجا؟ در کتاب عدل الهی، یعنی اون فصل آخر عدل الهی درگیر میشه با این بحث پلورالیزم دینی. دقیق بفرمایید، یعنی گاهی وقتا ایشون یه بحثایی داره که اسمش نبوده ولیکن اندیشه فکر بوده بدون اون نام شون پرداخته. ولی این بحث هرمنوتیک را که مثلا کثرت فهم از تو قرائت های مختلف از دین و اینا، نه من چیزی پیدا نکردم.
بعدش شاگرداش یکی آقای مهارتالی
میشناسیم، نه آقای سائینی، بله، کتاب های فلسفی داره، محض تنجان بوده. مثلا ایشون خیلی اینا شاگردان علامه بودن دیگه، اون سائینی اینا،
بله،
نه شاگردان یا مطهری، اینا در واقع شاگردان علامه بودن. بله
میشناسیمش. آقالا
فل جمله میشناسم خیلی. نه
داره که تو شروع درس تفسیر مدام این جمله که من نباید، یعنی ما نباید در تفسیر قرآن به عنوان یه متن مدام حکم خودمون رو تحمیل بر قرآن،
اون بله اون یه چیز دیگه است،
یه جورایی اون میشه گفت شاکله هرمنوتیک همین دیگه. وقتی
بله این بحث هرمنوتیکی که آیا متن معنای ثابتی داره و قصد مؤلف معیار هست یا نیست، که این چالش هست و معرکت الآرای هست بین هرمنوتیک به اصطلاح کلاسیک و هرمنوتیک جدید. این قضیه رو کردم نظر شریف تو است. بله بحث لذا خود حقیر در همین کتاب و این بحثایی که داشتیم تطبیقی آوردم. یعنی چی؟ یعنی هرمنوتیک را غیر از اون چیزی که در فلسفه غرب گفتند و اینها مکاتب غربی، بله بله بنده آمدم اینا هم با اصول فقه خودمان و هم با تفسیر خودمان، یعنی عرض کردیم که در اسلام، در تفکر اسلامی در دو جا بحثای هرمنوتیک را ما داریم، یکی در زمینه اصول فقه است، یکی هم در علم مربوط به علوم القرآن که پیشانی و مقدمه یکیش تفسیر قرآنه. واقعا از جمله همین فرمایشات علامه و اینا رو آوردم، مثلا قاعده سیاق هست، اینا اصلا مستقلا بنده بحث کردم که المیزان مثلا یه قاعده از قاعده هرمنوتیکیه. بله اینا هستا، اصلا ما اصول الفقهمون بخش الفاظش همش هرمنوتیکه، یعنی همه قواعد فهمه. نه بیشتر نظرم این مسائل جدیدی بود که حالا هرچه بود خدمتون که همین خیلی مهمه. نه پل جمله که بله اینا بوده. نه در هرمنوتیکشون بحث داره در معرفت شناسی. نه نه، در معرفت شناسی کانت مقدمه، کانت نمود. بله، مثلا دو حوزه است معرفت شناسی. اولا قبل از مباحث هرمنوتیک به شکل خیلی جدی و مطرح شده و مثل امثال کانت از کسانی است که بحث‌های معرفت شناسی را آورده، طرح کرده و بعد از اون که ادامه پیدا کرده، عقل نظری را جدا بحث کرده، نقد عقل نظری، نقد عقل عملی. ولی این آقای هایدگر که می‌فرمایید، هایدگر مربوط به قرن 20 هست، یعنی خیلی به اصطلاح تاریخشی که 2 قرن بعدتره، یعنی از نظر تاریخی. و ایشون اصلا اون رشته اصلیش بحث هرمنوتیک فلسفی، یعنی مبدع هرمنوتیک مدرن یا فلسفی که مطرح است همین آقای مارتین هایدگر بوده. کتابش هم از هستی و زمان، کتابی که ایشون تدوین کرده، ترجمه هم شده، از بنده هم تهیه کردم، به نام هستی و زمان، کتاب هستی ایشونه. شاگرد ایشون دوباره آمد ادامه داد بحثای ایشون را به نام آقای گادامر، اونم آلمانی. اون یک کتاب دارد به نام حقیقت و روش. این دوتا خیلی شاخصن توی هرمنوتیک مدرن. حالا قبل از اینا مثلا آقای شلایرماخر بوده که مال قرن 19 همه، بعدش آقای ویلهلم گیلتای بوده، اینا یه تفکر دارن. قبل از اینها دانهاور و نمیدونم یه کسانی دیگری بودن که حالا این را خواستید بعد به همون کتاب هایی که در هرمنوتیک تألیف شده و حقیرم این را آوردم که اصلا این از کجا شروع شده. و به اینجور از دو حوزه بحث، حوزه بحث معرفت شناسی، حوزه بحث هرمنوتیک. البته اینا بی ارتباط به هم نیستند، مثل مثلا منطقی حوزه بحث معرفت شناسی یه حوزه بحثه و به هم ارتباط دارن. اون اگر نقطه ای که بفرمودید، حالا از تالی تعمل بفرمایید، اینجور نیست. هایدگر از کسانی که بحث معرفت شناسی را مطرح کرده باشد نیست، از کسانی است که در هرمنوتیک چرخش ایجاد کرده، یعنی به جای قصد مؤلف که معیار فهم متن بود، گفت نه، خود مفسر مهمه، یعنی خود ذهن مؤثر، اندوخته های ذهنی، پیش ساخت های ذهنی او، توجه فرمودی، پیش فرض ها. او اصلا معتقد است که ما فهم بی پیش فرض نداریم. این که مثلا میگیم نباید پیش فرض را تحمیل بکنیم، اون موقعیت اصلا امکان ندارد. هر فهمی به لحاظ هستی شناختی جبریه که انه، یعنی خواهی ناخواهی بخواهیم تحت تاثیر پیش فهمای آدمه. دقیقا همین حرفی است که حالا آقای دکتر سروش تو کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت آورد، ایشان دقیقا همین حرف را آورد اونجا مطرح کرد که گفتش که الفاظ گرسنه معانی هم، نه آبستن معانی. یعنی لفظ معنا نداره شما بخواید بفهمی، لفظ منتظره تا شما این مفسر به معنا را القا بکنی. دقیقا همون آورد که بعد اون کتاب شریعت در آینه معرفت استطلاع جوادی، نقد همون کتابه، خونده اید؟ کتاب شریعت در آینه معرفت استطلاع جوادی، نقد همون کتاب قبض و بست تئوریک شریعتی که ایشون جلسات خاصی داشتن در این مدرسه سعادت، جمعی بودن بحث میکردن. بعد به صورت این کتاب آقای پارسانیا در واقع اینا قلم ایشونه که ایشون نوشت. خب پس این بحث معرفت شناسی و مسائلش. اما این رسیم به جایگاه و اهمیت. خب این جایگاهش مثل منطق که قواعد تفکر را به ما میده و تا ما قواعد تفکر نداشته باشیم نمیتونیم در هستی تفکر کنیم، در جهان تفکر کنیم، لذا تقدم داره، یعنی مقدمه است برای هستی شناسی، برای جهان شناسی. معرفت شناسی هم همین حالت رو داره، یعنی ما باید تکلیفمون را در اینکه ابزار معرفت چه هست، ارزش معرفت چه هست، قلمرو معرفت چه هست، اینا رو باید معین کنیم تا بتوانیم درباره عالم، عالم طبیعت یا ماورای طبیعت یا هر چیز دیگری بحث کنیم. پس از این منظر که نگاه بکنیم، معرفت شناسی جایگاهش مقدم بر علوم دیگره، به خصوص علوم معقول، مثلا علم مثل فلسفه و اینا که دیگه خیلی نقشه در واقع کارسازتری داره. حالا برای اینکه این مطلب رو من باز که خدمتتون عرض میکنم مستند باشه، حرف دیگرانم نقل بکنیم، چه غربی ها چه متفکرین خودمان، عبارت هایی رو حقیر نقل کردم درباره همین اهمیت و جایگاه. این آقای پل فولکیه، کتابش چی بود که یادش هست؟ دیروز معرفی کردیم. پل فولکیه، فلسفه عمومی یا ما بعد طبیعه، بخش تمهیدی، این ترجمه شده و هست. ایشان میگوید که دادگاهی که میخواهد درباره مسئله حقوقی یا جزایی داوری کند، نخست باید صلاحیتش برای این کار احراز شود. دیدید گاهی وقتا که مثلا یه نفر محاکمه میکنه میگه حتما من مشروعیت این دادگاه را قبول ندارم، یعنی چی؟ یعنی اصلا شما در جایی نیستید که بخواید مرا محاکمه کنید. میگه اون دادگاهی که میخواد محاکمه کنه اول باید صلاحیت خودش را احراز بکنه. در بله، در باب شناخت هستی از طریق عقل، یعنی میخواد شما هستی را بشناسید با عقل دان، نیز باید صلاحیت عقل برای شناخت حقایق و نیز ملاک حقیقت ثابت شود. خب حرف درستیه دیگه. شما میخواهید هستی را بشناسید، با چی میخواهید بشناسید؟ با عقل. مگه عقل میتونه این کارو بکنه؟ قدرتش در شناخت چقدره؟ یافته های خرد چقدر ارزش داره، ارزش معرفتی داره؟ خب اینا رو اگه ما بحث نکنیم چطور میتوانیم ادعا کنیم که کشفت الحقیقه یا این کشفت مثلا الحقیقه؟ نمیتونیم ادعا کنیم. حرف درستیه. یعنی بایستی صلاحیت این ابزار بررسی بشود. بله، این مهم بر عهده معرفت شناسی است. حالا جالبه ها، هیچ علم دیگری به این نمیپردازه از علوم. هستی شناسی که هستی شناسی است، درسته؟ جامعه شناسی جامعه شناسی است، طبیعت شناسی طبیعت شناسی است، روان شناسی روان شناسی است، تاریخ شناسی، هر علمی شما میخواید بگو دیگه، حالا من معطلتون نکنم. هر علمی شما نام ببرید کار اینا نمیکنه. یعنی همه علوم دیگر وامدارن، چون بالاخره میخوان با فکر و با حس و با مشاهده و اینا برن درباره اون موضوع خودشون بحث کنن. غیر از این که نیستش که. خب اولین سوال مطرح میشه، آه این جناب حس و جناب عقل که شما میخواهی بری جامعه رو بشناسی، تاریخ رو بشناسی، طبیعت رو بشناسی، مگه میتونن؟ چقدر میتونن؟ چقدر کشف واقعیت میکنن؟ میبینید که معرفت شناسی همونطوری که ایشون بیان کرده رتبه تقدمی داره، دقیقا مثل منطقه که تا بحث منطق رو آدم تکلیفش روشن نکنه نمیتونه وارد بشه. این بیان ایشون صفحه 42 بود. حالا از علمای خودمونم یه چند تایی نقل کنم ببینیم. مرحوم شهید صدر درباره اهمیت این معرفت شناسی اینجور فرموده: اولین نقطه شروع یک فلسفه در توضیح و تفسیر جهان، نقطه شروع، مسئله شناخت است. اولین گام برای هستی شناسی اول باید شناخت را مطرح کنیم. زیرا ببینید دلیلش چیه؟ تنها برخورد انسان با جهان به وسیله ادراکات اوست. ما چطوری جهان را باش رابطه برقرار میکنیم؟ غیر از ادراکات، میانجی ما و جهان ادراکات ماست، درست؟ پس اگر ریشه اندیشه ها و شناخت بشری روشن نشود، این ادراکات چطوری برای ما حاصل میشه؟ اینا میخوان وساطت کنن بین ما و جهان، خود اینا از کجا حاصل شده؟ خیلی مسائل مهمی است. حالا میترسم من در لابلای این حرفا یه چیزایی هم بگم به طولانی بشه، خسته بشید. خدا رحمت کنه شهید مطهری، یه بحثی رو معقولات ثانیه دارن فوق العاده است که بنده این را یه مقاله کردم و اصلا جدا، من یه مدتی بود سالها برای سالگردیشون یه مقاله می نوشتم، سالگرد شهادت ایشون تو ایام عید که تعطیل می‌شد و اینا، من می‌پرداختم به متن نوشتم برای شهید مطهری، مقاله می‌نوشتم چون معشو خیلی استفاده کردم. یعنی از آثار مرحوم شهید مطهری حقیر در حضر و در سفر و حالا شاید در منام و در یقظه و به شما چه عرض کنم، دائما من با کتاب ایشون مهنوس بودم. یعنی سفر می‌رفتم کتابشون با خودم می‌بردم تو ماشین، کتابشون مطالعه می‌کردم، اینا دستم بوده. احساس کردم که خیلی مدیونم به ایشون. یک سال این مقاله رو نوشتم به نام معقولات ثانیه و معما و حل معمای شناخت. حالا اگه انشاءالله به اینا بعدها برسیم اونا خدمتون بیشتر توضیح میدم. معقولات ثانیه و حل معمای شناخت. ایشان قشنگ معمای شناخت رو از هیوم از معما رو تعریف کرده که گفته است که ما از کجا مطمئن باشیم که جهان رو میشناسیم؟ ما که با حواسمون رابطه با جهان پیدا میکنیم، خب این حواسمون شاید خطا میکنه، چطوری ما با جهان رابطه برقرار میکنیم؟ معما رو مطرح کرده. علاوه حواس ما محدوده، چطور این بنای معرفت رو ما با این حواس محدودمون میتونیم این همه معارف رو درست کنیم با این حواس محدود؟ این معماست. ایشون میگه آقای طباطبایی مرحوم مطهری میگه یعنی علامه میگه ایشون به بیان آخر حرف هیوم رو مطرح کرده است. چی از اونی که مرحوم طباطبایی گفته؟ که علم حصولی ها آخرش به علم حضوری برمیگردن. یعنی منشأ علم حضور علم حضوریه و باید ما یه جوری با واقعیت تماس پیدا کنیم تا به شناختمون مطمئن باشیم. میگه آقای طباطبایی اینو مطرح کرده. حالا غربیا کانت خواسته حل کنه، ایشون اونها تفصیل داره دار. میگه نتونست. یعنی آمد گفتش که شناخت ما ماده دارد، صورت دارد، مادهش از کجا میاد، صورتش از کجا میاد، پیشینی داریم، پسینی داریم فلان. خواست حل کنه این مشکل دیوم رو، نشد. نتونست. نوبت به هگل رسید بعد از کانت. هگل هم آمد به میدان، اونم نتونست. و همجور مونده. یعنی اینطور در فلسفه غرب حل نشده. اون وقت ایشان میگوید فلاسفه ما قبل از اونها، اصلا قبل از اینکه این بحث رو اینا به ذهنشون برسه مطرح بکنن، به نام معقولات اینا مطرح کردن، حل کردن. اون وقت شهید مطهری میگوید این از معجزات فکر بشره. یعنی اینی که فلاسفه اسلامی به نام معقولات طرح کردن، اولا داریم، ثانیه داریم، منطقی داریم، فلسفی داریم، چطور اینا پیدا میشه؟ میگه اینا میگه از معجزات فکر بشره. یا شهید مطهری میگه باور کنید خدا شاهد من یک سال سالگرد شهادت ایشون اهواز رفته بودم برای سخنرانی توی دانشگاهی. دو تا دانشگاه اهواز داره، حالا یادم نیست کدومش بود. توی دانشگاه من سخنرانی کنم، همین بحث رو من اونجا با زبان ساده ها، نه خیلی پیچیده اینا، برای دانشجو گفتم. گفتم آیا مطهری میخواید بشناسید؟ آیا مطهری چینا آدمی؟ خدا شاهد بعد که بحث تمام شد آمده بودن، چقدر اینا خوشحال شده بودن. عجب یه چنین شخصیت هایی ما داریم. کانت و هگل و اینا از عهده بر نیومدن. اون وقت ما در فلسفه خودمون، فیلسوفان ما، ببین این احساس خود علمی شاید که باوری میکنه. یعنی این یه عده فقط پمپاژ میکنن حقارت را. یعنی میگن یه وقت یه آقای مقاله نوشته بود که بنده نقد کردم، نوشته بود حکیمان اندیشه ساز غرب را مثل کانت با حکیمان اندیشه سوز اسلامی نباید مقایسه کرد. خدا شاهده یکی از شاگردان آقای سروش بود در دفاع از مقاله آقای سروش که آقای کسر سبایی نقد کرده بود قیان فرهنگی، اون اومده بود دفاع کرده بود. اون وقت تو دفاعش اینجور نوشته بود که من بعد اینا جواب دادم. بعضی اینجور هنو. یعنی یه خودباختگی نسبت به غرب. ما تحقیر نمی‌کنیم، اصلا هیچ کسا تحقیر نمی‌کنیم. کان شخصیت برجسته‌ایه، ولی ملا صدرا و نمی‌دونم ابن سینا و آخ شیخ اشراق و اینا چیز دیگه هستن. دقت می‌فرمایید. حالا به هر حال طولانی شد دیگه مثل اینکه بحث ما. پس این فرمایش شهید صدر رو بگم بقیه‌اش بمانه. این کلام شهید صدر ناتمام ماند. حالا اولین نقطه شروع یک فلسفه در تفسیر جهان مسئله شناخت از زیرا تنها برخورد انسان با جهان به وسیله ادراکات اوست. پس اگر ریشه ی اندیشه و شناخت بشر روشن نشود و مقیاس و ارزش آن مورد دقت قرار نگیرد، هیچ مبحث فلسفی قابل بحث و بررسی نیست. چون بحث فلسفی با عقل بخواد انجام بشه دیگه، با اندیشه ها و ادراکات. این اندیشه ها و ادراکات چقدر اعتبار داره، چقدر ارزش داره؟ کتاب همون تئوری شنا در فلسفه صفحه 29. حالا عبارات های حضرت شهید مطهری یا آیت‌الله جوادی، اینا من دارم اینجا یادداشت کردم که اهمیت حضرت آیت‌الله جوادی جا فرموده است که درست است که اول الدین معرفته او، درست است ما اول الدین معرفته اوست، ولی اول این قبل معرفتی معرفت المعرفته، یعنی شما که میخوای خدا بشناسی اول باید این معرفت رو بشناسی، لذا گفتن مقدم هست برای مباحث کلام، برای مباحث فلسفه اینا. و این ادامهش بمونه انشالله جلسات بعد، در خدمتتون هم هست، دوستانی که میخوان پیش مطالعه کنن در خدمتتون هست. و صلی الله علیه و آله.